بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگل خواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 23 دکبر توجه نمایید. مولی تاجیکستان از آغاز انتقال گاز ازبکی خبر دادند. مسئولان میگویند فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت میگیرد. دادگاه شهر دوشنبه حکم متهمان در قتل وحشیانه دو جوان زن را اعلان کرد.
دانیار سفروف به 22 ساله زندان و سعدالله رعفوف به حبس ابد محکوم شده است.
و وکیلان توجیک رهبر اگنتی نظارت در ساحای معارف را برای بدون تیاری حاضر شدن به اجلاسیه تنقید کردند. منصبداری توزه انتخاب سبب پیش آورد.
بازی سلامتی است و بعدا بسیار تحصیل میزنم. سوالشون
بعد سالهای طولانی تنفس، امروز ازبکستان انتقال گاز به شمال تاجیکستان را آغاز کرد. کارخانه خصوصی سوغدیان گاز با برافروختن گلخان در شهر خوجند سکینان را از آمدن گاز طبیعی به لوله‌ها پیام داد. فروش گاز ازبکستان به تاجیکستان تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریمف قطع شده بود. حالا برخی از سکینان خوجند که بنا به نبود گاز قبوری آن را در خانه‌هایشان بریده بودند، نگرانند که حتی در صورت دوباره انتقال شدن گاز طبیعی امکانی استفاده آن را نخواهند داشت. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می‌دهد.
رهبر کارخانه سوغدیان گاز می‌گوید انتقال دیگر باره گاز طبیعی در نتیجه بستن شرطنامه با شرکت اوسترانس گاز با وجود آمده است. هر کوب گاز ازبکی $130 نرخ دارد. فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت می‌گیرد و با بیش از 100 مالکان آنها قرارداد امضا شده است. با تأکید فروشندگان گاز، نرخی آن از دو سامانه قیمت نخواهد بود. از سرگیری انتقال گاز طبیعی بیشتر از همه ساکنان کشور را خوشحال کرده است که حالا با نبود گاز طبیعی منزلهایشان را با هیزم انگشت و یا تپی گرم میکند. ولی مسئولان کارخانه های گاز تامین کنی میگویند سنه دقیق انتقال گاز به خانه های زمینی و بلند آشانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذر را فعال نگاه داشتند هنوز معلوم نیست. ازبکستان از سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پوره قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند. ولی در زمان رهبری اسلام کریموف ازبکستان به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد. پس از درگذشت اسلام کریموف، شوکت میرزایف به سر قدرت آمد و اعلان کرد که می‌خواهد با کشورهای همسایه رابطه‌های دوستانه را برقرار کند. واردات دوباره گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان هم نتیجه سیاست‌های میرزایف گفته می‌شود.
دادگاه شهر دوشنبه دو ساکن پایتخت را در قتل وحشیانه دو جوان دختر مجرم شناخت. محاکمه در نسبت گمان بران 10 دکبر آغاز شده بود. دادگاه دانیار سفروف و سعدالله رعفوف را به آن گناهگار کرد که دو دختری جوان را کشته جسدهایشان را پنهان کردند. جسد یکی از دختران پس از گذشت قریب 3 سال و دومی را بعد 5 ماه پیدا کرده بودند. مولاراجع یوسفی و افسانه اکبرشو درباره حکم دادگاه گزارش می‌دهند.
حکم دادگاه شهر دوشنبه روز 22 دکبر صادر شد. مسئولین دادگاه با پخش یک خبرنامه گفتند دانیار سفروف به 22 سال زندان و سعدالله رعفوف به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه آنها را به کشتار عیبدار کرد و مسئولین دادگاه در اظهارات گفتند گناهگاری این دو نفر با دلیل‌های ردناپذیر ثابت شده است. نظر محکوم شده ها و وکیلان مدافعشان به حکم فعلا دسترس نیست. هر دوی آنها 28 ساله و ساکنان ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت هستند. قبلا در نواری که توسط مقامات کارهای داخلی پهن شد، آنها به گناه خود اقرار کرده جای حادثه را نشان دادند، اما معلوم نیست که اقرار آنها تحت چه شرایط به دست آمده است. دو جوان تابستان امسال و بعد آن دستگیر شدند که مقامات جسد زمیرما حیدر و مهرافروز خال مرزا را در محله خرنگانی ناحیه ورزا پیدا کردند. اولی 2 سال و 8 ماه و دیگری 5 ماه بدرک بود. مسئولین دادگاه گفتند زمیرما حیدر و دانیار سفروف سالها یکدیگر را میشناختند، ولی بعد آشنایی دختر با یک جوان افغان مناسبت آنها تغییر کرده است. به اطلاع رسمی مهرافروز خال مرزا یکی از قربانیان دیگر ماه اپریل امسال همچون مسافر به ماشین سعدالله رعفوف نشسته است. با گفته مقامات سعدالله رعفوف در داخل ماشین او را زده، از حالت بیهوشی و عاجزیش استفاده برده، او را به تپه‌های خرنگان برده است و پیشنهاد رابطه جنسی کرده است. البته معلوم نیست که سعدالله رعفوف در این باره چه نظر دارد و در دادگاه تا کجا به گناه اعتراف کرده است. این حکم در حال اعلام شد که بعد از نشر ویدیوهای گمانداران، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات خواسته بودند با آنها جزای سخت بدهند. ادعای به تحقیق مستقلانه چون این حادثه‌ها دعوت دارند. سالهای اخیر قتل بخصوص در زمینه رشک در تاجیکستان افزوده است. متخصصان مشکلات اجتماعی، آماده نبودن نوجوانان به حیات جنسی، شهوت پرستی و همدیگر نفهمی را سبب این افزایش می نامند.
دوستان عزیز، گزارش مراجعه یوسفی را تماشا کردید. حالا یک آگاهی پیشنهاد می شود. در ادامه از روح نیافتن سروزیر ارمنستان به برخی منطقه کشورش و تنقید وکیلان توجیک از بی تیاری یک منصبدار نقل میکنیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک مبین طرف اعتراض ها بر ضد حکومت داری سروزیر نیکول پاشینیان در ارمنستان ادامه دارد. ناراضگی مردم بعد امضای سازشنامه قره‌باغ کوهی با آذربایجان شروع شد. ولی پاشینیان میگوید جمهوری راهی بجز از خارج شدن از زمین های اشغال نموده را نداشت. هفته روان اعتراضگران امکان ندادند که سروزیر ارمنستان از منطقه جنوب و شرقی کشورش دیدن کند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
روزی دوشنبه صدها اعتراضگر یک بخش شاهرای کنار گوریس ولایت سیونی که ارمنستان را بسته امکان ندادند که سروزیر این کشور نیکول پاشینیان از این استان جنوب و شرقی بازدید به عمل آورد. در ماه نویبر پاشینیان شرایط آتش‌بس قره‌باغ کوهی را که از طرف مسکو مطرح شده بود پذیرفته زیر فشار قرار گرفت. مقامات شهردار گوریس اروش اروشانیان را که سرپرست اعتراض نامیده می شود بازداشت کردند. در صحبت با ساکنان ولایت سیونیک سروزیر پاشینیان راهبندی را اغوا نامیده اعلام کرد که زیارتش از شهرهای گوریس، کپن و دیگر نواحی این استان هممرز با ایران را لغو می کند. ساکنان ولایت سیونیک میگویند بعد از تسلیم بعضی ناحیه‌های منطقه قره‌باغ کوهی به تصرف آذربایجان آنها خود را امن احساس نمی‌کنند. به قول آنها امنیت در شهرهای پیوست کننده گوریس و کپن هم تامین نیست. وزارت مدافع و شورای امنیت ملی ارمنستان اصرار می‌ورزد که بر پایه سازش قره‌باغ کوهی مرزبانان روس رفت آمد و تامین امنیت در راه‌های گرد و اطراف را بر دوش گرفتند. منطقه قره‌باغ کوهی از طرف جامعه جهانی همچون قلمرو آذربایجان شناخته می شود، ولی ارمنی های مقیم این منطقه حکم آذربایجان را اعتراف نمی کنند. بر پایه سازش کنونی نظارت بخشی از قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه کنار آن به دست آذربایجان گذشته است و شماری از ارمنی ها مجبور شدند از منطقه بیرون شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه امروز نظام قاسم را برای 5 سال دیگر رئیس اتفاق ادیبان تاجیکستان انتخاب کردند. او بار اول سال 2015 به این مقام رسید و با ادعای آن که بعضی از شاعران و نویسندگان تصادفی عضو سازمان ادبی شدند به پوکاری آغاز نمود. اما بعضی از ادیبان گفتند آنها را بی سبب و تنها برای دیدگاه‌های فرق کننده از عضویت بیرون کردند. براد یوسفی میگوید در حالی که در انجمن امروزه بیش از 200 شاعر و نویسنده اشتراک داشت، انتخاب دیگر باره نظام قاسم بدون رقیب صورت گرفته است.
در انتهای انجمن 15 اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، نظام قاسم دوباره برای 5 سال بعدی رئیس این اتفاق انتخاب شد. او یگانه نامزد پیشنهادی به این مقام بود. اما در آغاز انجمن نظام قاسم از فعالیت این اتحادیه، وضع شعر و شاعری، نثر و نقد ادبی و کارهای انجام دادهش به صفت رهبری آن در 5 سال گذشته گزارش داد. گزارشش بیشتر از پیشرفت رشد ادبیات و اعضای اتفاق نویسندگان بود.
برای ما ادیبان مهمتر آن است که در این دوره انسان نو به وجود آمد.
از گزارش بیشتر از یک ساعتی نظام قاسم از فعالیت 5 ساله اتحادیه نویسندگان، ادیبان به دنبال سخن کرده استقبال و ستایش نمودند. تا آنکه گلرخسار صفی شاعر خوشنام با تاخیر وارد تالار انجمن شد، گله ها و انتقاد شدید از فعالیت نظام قاسم و رئاستش در 5 سال اخیر کرد.
همیشه من در همین خانه بودم و همیشه طرفدار هستم در تمام اتحاد شوروی سابق یگان اتفاق نشاند دیگه نیست بلاروسان و اسپاس ما دوریم. من طرفدارم، من بسیار میخواهم که شاه هستی این خانه باشد، اما خانه را جدا نکنیم. باید که به خودی و بگونه.
در زمانی 5 سال رئاست نظام قاسم در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان 79 اعضای آن فوتیده 41 نفر از این سازمان ایجادی اخراج شدند. گلرخسار در سخنرانیش با اشاره به آنکه حدود و برخی بناهای اتفاق نویسندگان به طرابخانه و سازمانها اجاره داده شده است، از کار رهبریت اتحادیه انتقاد کرد. اتحادیه ادیبان تاجیکستان سازمانی زیر نظارت و حمایت مالی دولت است. مخالفان اعضای آن را با تبلیغ گسترده حکومت و کار آن و چشم پوشی به مشکلات اجتماعی به مانند مهاجرت و بیکاری متهم میکنند، ولی مسئولان میگویند آنها اثرهای در خورد زمان میآفرند.
شماری از وکیلان مجلس نمایندگان از آن نگرانند که ایده از منصبداران توجیک بدون آمادگی جدی با جلسه های پارلمان حاضر میشوند. امروز یک پرسش و پاسخ میان شاهین سعیدزاده، دیرکتور اگنتی نظارت در ساحه معاری و وکیل پارلمان عبدالحلیم غفورزاده این مسئله را دوباره طرح کرده است. علیشیر ظریفی و امردین علیموف که جریان جلسه را از نزدیک مشاهده میکردند گفتند این منصبدار نتوانست به سؤال وکیلان پاسخ دقیق بدهد.
امروز در جلسه مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان 9 مسئله مورد بررسی قرار گرفت. از این 3 مسئله آن با فعالیت اگنتی نظارت در ساحه معارف نزد پرزیدنت تاجیکستان بخشیده شده بود. شاهین سعیدزاده رهبر این اگنتی ضمن معرفی این تغییر و اضافه ها که اساسا تغییرات املایی در بعضی از قانون ها میباشد، با سوال های وکیلان پارلمان پاسخ گفت و پاسخ های او بعضی از وکیلان را قانع نکرد. و سید جعفر عثمان زاده وکیل پارلمان با شاهین سعیدزاده گفت که من بعد با جلسه های پارلمان با تیاری بهتر حاضر شود. بعد از انجام جلسه شاهین سعیدزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع سلامتی اش چندان خوب نبوده است.
بعضی سلامتی است و بدن بسیار تاثیر میزنند. سوالشون من همین قصه فهمیدم که تعدادی و تا هم گفتن که تعداد مسئله تعلیمی عمومی داری مکتبوی میمه در نظر من بخواستم. من سوال درک نکردم. سوال شما سوال هم جواب شما.
زمنان این باری نخست نیست که موضوع به آمادگی حاضر شدن بعضی از منصبداران با جلسه های پارلمان با بحث کشیده می شود. قبلا هم رهبر سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف بارها تاکید کرده بود که منصبداران باید در جلسه های پارلمان با آمادگی خوب حاضر شوند. خود وکیلان پارلمان هم میگویند که آمادگی منصبداران در جلسه های پارلمان برای آنها خیلی مهم است، چون می توانند با سوال های خود پاسخ های مشخص بگیرند.
مثلا آنها که بی واسطه به همین ساحه مثلا اگنتی مثلا ساحه معارف بی واسطه به همین چیز رو کار دارند، آنها باید بهتر و خوبتر از ما دانند و بهتر و خوبتر به ما معلومات دهند که تا که ما اون معلومات را تحلیل کرده خلاصه های منطقی خود را برآورده توانیم.
کارشناسان میگویند جلسه های مجلس نمایندگان اونطوری که انتظار دارند با بحث و بررسی های زیاد برگزار نمی شود و وکیلان پارلمان تغییر و اضافه ها به قانون ها را به بحث قبول میکنند، هرچند خود وکیلان به این عقیده ها راضی نیستند.
زمینه در طرز و اصول برگزاری انتخابات تا انتخابات ها آزاد نشود و وابسته به پتانسیل اینتلیکتوالی و دیگر صفات مثبت انسانی شهروندان شایسته واردی هم پارلمان و هم دیگر نهادهای مقامات نمایندگی نشوند، ثمرناکی را از این گونه پارلمان و مقامات نمایندگی اومد در نظام قانونگذاری انتظار شدن منطق ندارد.
امیرالدین علی مفلی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و مقامات تاجیکستان گفتند به خاطر پیشگیری از ورود شوی شکل نوی کرونا ویروس از بریتانیا مسئله جوری کردن محدودیت برای ورود از اروپا را بررسی دارند. پیدایش شکل نوی کرونا ویروس در این کشور بسیاری از دولت های جهان را نگران کرده است. سخنگوی وزارت تندرستی به رادیو زودی گفت که مسئله فعلا در بررسی است و چگونه محدودیت را برای ورود شهروندان از اروپا باید جوری کنند تصمیم نهایی به همین زودی ها اعلان می شود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ها ما رو تماشا کردید. اخبار و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته نوارهای روز در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید که فردا صبح با خبرهای نو و تازه همه شما رو منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن همچنین به اون دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
من میرزا نبی خالق زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بسته نوی کمک‌های پولی را که تازه موافقه کنگره را دریافت کرده است، یک شرمندگی نامید و علامت داد که آن را امضا نمی‌کند. در یک نوار ویدیویی که روز 22 دسامبر در توییتر نشر شد، او به طور قاطع نگفت که طرح قانون را وتو می‌کند، ولی شکایت کرد که در این بسته خراجات بیهوده زیاد وارد شده است و آن برای آمریکایی‌ها کافی نیست. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت:
طرح قانونی که آنها حالا دوباره باید سر میز من فرستند از آنی که گفته می‌شد فرق می‌کند. این یک شرمندگی واقعی است.
در طرح نوی کمک ها از جمله $600 پرداخت یک دفعه اینا برای اکثر امریکایی ها وارد شده است، ولی ترامپ گفت که کنگرس باید مبلغ فوق العاده کمی $600 را باید تا $2,000 برای یک نفر و یا $4,000 برای جفتی همسران افزایش دهد. او اینچنین گفت که از کنگرس درخواست میکند که از خراجات بیهوده خلاص شده برای امضای من از یک طرح مناسب را فرستید. در یک انتقاد ترامپ گفته میشود که طرح قانون به اینکه وعده میدهد که برای مقابله با COVID-19 روان شده است، پول برای آثارخانه، کمک به کشورهای مختلف، کمک به صحیح ماهیداری را دارد و با کووید هیچ عمومیتی ندارد. بسته کمک ها از $900 میلیارد کمک اقتصادی برای شخصیت های جداگانه و تجارت ها عبارت می باشد و برای قبول آن دوام ماه های طولانی بحث میان دموکرات ها و جمهوری خواه و کاخ سفید ادامه داشت. شماره رسمی گرفتاران بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان روز 22 دسامبر به 13034 نفر رسید. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در شبانه روز آخر 36 مورد نو را آشکار کردند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان تا این دم 89 نفر از بیماری همگیر جان باخته، تقریبا 12,500 نفر شفا یافتند. مقامات از این بیشتر جزئیات نمی‌دهند، ولی منتقدان به آمار رسمی با شبهه می‌نگرند و باوری آنها آمار واقعی بیماران و تلفات از کرونا ویروس به مراتب بیشتر است. رادیو آزادی تاکنون روی خط 231 نفر را جمع آورده است که بنابر تصدیق پیمندان، پزشکان و نوشته رسانه‌ها از کرونا ویروس نو و التهاب شش فوتیدند. در همین حال در قرقیزستان، کشوری همسایه تاجیکستان، در شبانه روز اخیر 230 حالت نوی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس نو آشکار کردند. شمار عمومی بیماران در این کشور روز 23 دسامبر به بیش از 79,000 رسید. 1,337 نفر جان خود را از دست دادند. صبح امروز فرانسه رفت و آمد هوایی، زمینی و بحری با بریتانیا را باز نمود. متخصصان اتحاد اروپا بعد از آموزش شکل نو و زود پهن شوندی COVID-19 به فرانسه مشوره دادند که مرز را باز کند. اکنون شهروندان اتحاد اروپا و بریتانیا و افرادی که حق اقامت دائمی در بریتانیا و فرانسه را دارند می توانند رفت و آمد کنند. هنگام عبور مرز از آنها حجت طلب کرده می شود که بیماری کرونا ویروس نداشتنشان را تصدیق نماید. 20 دسامبر ناگهان فرانسه روابط با بریتانیا را قطع کرد. در مرز دو طرف هزارها مسافر و ماشین‌های بارکش بند مانده بودند. هنوز هم ده‌ها کشور عالم رفت آمد با بریتانیا را بیکار کردند. اصلا شکل نو کرونا ویروس ماه سپتامبر تشخیص شده بود، ولی هفته گذشته سرایت به این نوع کرونا ویروس در انگلیه و بریتانیا به طور گسترده به مشاهده رسید. روسیه از سال آینده برای انتقال سبزیجات و میوه‌جات از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پس می کند. شرکت راه آهن روسیه اعلان کرد که تخفیف 50% از 1 ینوری سال 2021 جاری شده تا 31 دسامبر ادامه خواهد کرد. طبق آمار وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان، در ظرف 10 ماه سال جاری از کشور بیش از 120,000 تن میوه و سبزیجات به مانند انگور و پیاز و خشک میوه به مبلغ زیاد از $17 میلیون به خارج صادر شده است. این نشان دهنده نسبت یک سال پیش 5.5 میلیون دلار بیشتر بوده. افتاده است. محصولات تاجیکستان اساساً در بازارهای روسیه، قزاقستان، چین به فروش گذاشته می شوند. اعلان تخفیف برای میوه و سبزیجات تاجیکستان از جانب راه آهن روسیه در حالی است که راه برای رواعای شهروندان تاجیکستان طریق قطار و یا پویز به روسیه تا هنوز بسته باقی می ماند. ماه گذشته راه آهن تاجیکستان گفته بود که آماده است مهاجران تاجیک را از روسیه به وطن انتقال دهد، ولی کشورهای همسایه این اقدام را دستگیری نمی کنند. مهاجران تاجیک می گویند سفر طریق راه آهن برایشان به مراتب ارزان تر از پروازهای چرتری سامان ایر است که نرخ بلیتش رسما 395 یورو و یا 38 هزار روبل روسی را تشکیل می دهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بانک ملی تاجیکستان گفت با دلیل گسترش بیماری کرونا ویروس و بسته بودن مرزها امسال انتقال پولی مهاجران 9% کم شده است. بعضی از اقتصاددان‌ها تخمین می‌زنند که رقمی واقعی می‌تواند از این بیشتر باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بانک ملی روز 22 دکبر در جواب به نامه رادیو آزادی از پیشنهاد آمار دقیق پول‌های فرستاده مهاجران خودداری کرده، تنها کمشوی آن را با فایز یا درصد نشان داده است. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک گفت به نظر او کاهش پول‌های فرستاده مهاجران از 9% بیشتر است.
زیرا من احساس میکنم که مردم همه برگشتان دستادن و یک قسم زیاد مردمی که در آنجا هم هستند اونها کار ندارن. من میخواهم که برگردن. خیلی زیاد دارم مردم کار نداشته برنگشته.
گلندام یک ساکن ناحیه رودکی نیز میگوید دو عضو عائله‌شان در مهاجرت کاری در روسیه هستند، ولی در مقایسه با سالهای گذشته مبلغی زیاد دسترس نمی کنند. در ماه ایول امسال جمشید نورمحمدزاده رئیس سابق بانک ملی هنگام نشست خبری در دوشنبه گفته بود در 6 ماه اول مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر فرستادند و این نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. وی اون زمان تاکید کرد که در 6 ماه مهاجران به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. پیرو چورشنبیف خبرنگار و شورای مسائل اقتصادی میگوید بانک ملی تاجیکستان نمیخواهد آمار واقعی کمشوی انتقال پول مهاجران را بگوید و اون را به دو سبب رب داد. وی گفت بانک ملی اولا نمیخواهد پایبندی سخت اقتصاد کشور را از حساب پول مهاجران مهنتی نشان دهد و بعدا فکر میکنند که با پیشنهاد آمار واقعی مردم شاید در تهلکه میافتند. روز 22 دکبر در بانک ملی تاجیکستان از شرح بیشتر انتقال پول مهاجران خودداری کرده و وعده دادند که موضوع را دیرتر شرح خواهند داد. عینی زمان عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگری مسائل اقتصادی گفت کاهش 9% انتقال مبلغ مهاجران میتواند درست باشد. با گفته او قبلا قسمی زیادی مهاجران با راه‌های غیر رسمی پول می‌فرستادند و با بسته شدن مرزها رفت و آمد محدود شده، حالا تنها با راه‌های رسمی می‌توانند پول فرستند که از این حساب در معلومات رسمی کاهش انتقال پولی کم به نظر می‌رسد. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش وابسته مبلغ‌های فرستاده از بیرون به خصوص پول مهاجران است. طبق آمار رسمی در سال 2019 مهاجران به کشور حدود 2.7 میلیارد دلار مبلغ انتقال دادند که نسبت به یک سال پیش 6.6% زیاد است. بانک مرکزی روسیه روز 21 دکبر آمار انتقال پول از این کشور به تاجیکستان را نشر کرد. بنابر آن در 9 ماه امسال توسط شبکه ها از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد 224 میلیون دلار انتقال یافته است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 37% کمتر می باشد.
سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره شرکت شهروندان افغان مقیم ایران در جنگ سوریه واکنش های زیادی را در میان گروه های مختلف در افغانستان به میان آورده است. وزیر امور خارجه ایران شب دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته است این افراد داوطلبانه رفتند و تهران کسی را به سوریه نمی فرستد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. محمد جواد ظریف در این گفتگو گفته است که ایران به این گروه از نیروهای افغان کمک کرده است تا با داعش که به گفته او دشمنی مشترکی همه است بجنگند و این نیروها برای باورهایشان در جنگ سوریه شرکت کردند. نیروهای افغان در جنگ سوریه تحت عنوان لشکری فاطمیون در جنگ حضور داشتند و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به سوریه فرستاده شدند. آمریکا در سال 2019 این گروه را بنابر حمایت از تروریسم در فهرست تحریم های خود قرار داده است. پیش از این صمد رضایی یکی از فرماندهان فاطمیون اعلان کرده بود که در جنگ سوریه در عموم 80 هزار نفر از شهروندان افغانستان زیر چتر لشکر فاطمیون فرستاده شدند. همچنین چند سال پیش ظهیر مهاجر مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون اعلان کرد که بیش از 2000 نفر از اعضای این گروه در جنگ سوریه کشته و 8000 نفر از آن نیز زخمی شدند. نشر این آمار با واکنش های حکومت افغانستان روبرو شده است و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت نباید خون فرزندان این وطن برای هدفهای بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. وزارت امور خارجه افغانستان هم به این اظهارات آقای ظریف واکنش نشان داد. گران حیواد سخنگوی این وزارت در پیام به رادیوی آزادی گفت که حضور شهروندان افغانستان در صفهای فاطمیون خلاف منفعت‌های ملی، قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای ظریف با نشر اعلامیه آن را نامتناسب و مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. در این اعلامیه به نقل سخنگوی این گروه آمده است چون این اظهارات غیر مسئولانه و دور از واقعیت از جانب مسئولان ایرانی به رابطه های بین دو کشوری دوست و همسایه زیان می رساند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در این مصاحبه گفته است اگر حکومت افغانستان خواهش داشته باشد این گروه بهترین نیرو برای کمک و دولت در مبارزه با داعش هستند و تحت فرماندهی حکومت افغانستان قرار بگیرند. شماری از وبسایت‌های تحلیلی با نقل از تحلیلگران نوشتند که این پیشنهاد می‌تواند باعث افزایش خشونت‌های مذهبی شود و مردم افغانستان مایل نیستند که کشورشان به سوریه و عراق دیگر تبدیل شود. از آغاز جنگ در سوریه تا کنون گزارش‌های زیادی از فرستادن اجباری افغان‌های مقیم ایران به سوریه نشر شده است. طبق گزارش‌ها شهروندان افغانستان در عوض اجازه اقامت در ایران و وعده کمک مالی $900 در ماه به جنگ‌های سوریه فرستاده می‌شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر چند پیش در گزارش گفت کودکان افغان که گاه حتی 14 ساله نیستند در لشکر فاطمیون به کار گرفته می‌شوند تا در پهلوی نیروهای ایرانی در سوریه بجنگند. قانون‌های بین‌المللی فرستادن افراد کمتر از 15 ساله را به جبهه جنایت جنگی می داند. حکومت ایران در 2 سال گذشته با کاهش تنش‌ها در سوریه اقدام به برنامه ریزی برای استفاده از این نیروها برای پیشبرد برنامه‌های خود در افغانستان کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ماه مارس سال جاری با نقل از یکی از مقامات بلندپایه وزارت امور داخلی افغانستان نوشته بود ایران در حال کمک به جنگجویان پیشین لشکری فاطمیون است که در کابل و منطقه شیعه‌نشین بامیان زندگی می‌کنند.
منزل من است همیشه من